ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی دولت ایران میگوید انفجار پارک ملت شبیه خرابکاری‌های اخیر نبود. واکسیناسیون عمومی در ایران تا شهریور ماه به تعویق افتاد. و کادر درمان ایران در مورد افزایش شمار قربانیان کرونا در هفته جاری هشدار داد. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت انفجار پارک ملت شبیه خرابکاری‌های اخیر نبوده است. علی ربیعی با بیان اینکه هیچ گونه شواهدی مبنی بر امنیتی بودن این رخداد در ساعات اولیه بامداد شنبه وجود ندارد گفت
صدای انفجار شنیده شده ناشی از ایجاد یک فوردار در بخشی از پارک بوده که محموله از مخلوط بنزین و بازوئیل رو درون حفره جاسازی کرده بوده و خب منفجر شدن این مخلوط باعث ایجاد اون صدا و آتش‌سوزی محدود هم شده.
این اظهار نظر در حالی مطرح می شود که پیش از این سخنگوی سازمان آتش نشانی ایران گفته بود در پارک ملت هیچ اثری از شعله آتش و حریق یا آوار و تخریب دیده نشده است. بامداد شنبه رسانه ها از انفجار در محوطه پارک ملت خبر دادند. این انفجار در مجاورت ساختمان مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روی داده که با برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتباط دارد. طی یک سال گذشته شماری از اماکن و تأسیسات حساس در ایران هدف یک سری حمله مخفی قرار گرفتند که اسرائیل به انجام آن متهم شده است. وزارت بهداشت ایران بار دیگر از تعویق واکسیناسیون عمومی تا شهریور ماه خبر داد، در حالی که وزیر بهداشت ایران پیشتر از آغاز واکسیناسیون عمومی از 19 تیر ماه با ظرفیت تزریق روزانه 400 هزار دوز خبر داده بود. کیانوش جانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید منظور سعید نمکی نبوده که این کار بلافاصله انجام می شود، بلکه به این معنا بوده که کشور ظرفیت تزریق این میزان واکسن را داراست. اختلاف بر سر میزان ظرفیت تزریق واکسن در ایران در روزهای گذشته در حالی مطرح شده است که کادر درمان کشور از افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در دو هفته آینده خبر دادند. روند کند واکسیناسیون در ایران در هفته‌های اخیر با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است و برخی از شهروندان ایرانی برای دریافت واکسن رایگان راهی کشورهایی چون ارمنستان شدند. در خبری دیگر، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری امروز از احتمال افزایش شمار قربانیان کرونایی در هفته جاری خبر داد. پیام تبرسی با انتقاد از روند کند واکسیناسیون در کشور و عدم اقدام فوری برای قطع زنجیره انتقال ویروس گفت همه محدودیت‌ها در حال حاضر تنها روی کاغذ است. پیشتر محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هشدار داده بود که احتمال دارد در روزهای پیش رو این کلان شهر شاهد سرغمی شدن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا باشد. شرایط در استان سیستان و بلوچستان نیز همچنان قرمز است و به گفته ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت با وجود اینکه جمعیت این استان تنها شامل 2% از جمعیت کشور است ولی حدود 11% موارد بستری کرونایی از این استان گزارش شده است. مقام‌های بهداشتی میگویند سویه دلتا که سویه جهش یافته ویروس کرونا است در کشور به نوعی موجب نگرانی‌های آنها شده. کم پیشتر دیدگاه پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی کاظم عطاری رو در این باره جویا شدیم که با هم می‌شنویم.
خب مسلماً اگر قرار بر این باشه و ما انتظار این رو داشته باشیم که یک کنترلی بر روی این ویروس و جهش‌هایی که حتی ممکنه بعد از دلتا اتفاق بیفته بتونیم داشته باشیم، این هست که واکسیناسیون علاوه بر این که در کشورهای خاص برسه به اون مرحله‌ای که بتونه ایمنی ایجاد بکنه، باید در سطح دنیا هم این سطح ایمنی و واکسیناسیون به سرانجام برسه. باید جلوگیری بشه از گردش ویروس. اگر گردش ویروس همچنان در جریان باشه در هر جایی، امکان این که باز بتونه خودش جهش های ایجاد بشه درش و بتونه از واکسن فرار بکنه و نهایتاً به جایی برسه که مجدداً این همه گیری رو در حتی در کشورهای واکسینه شده هم دوباره به وجود بیاره این امکان وجود داره و فقط برای جلوگیریش راه حلش یک واکسیناسیون گسترده جهانی در تمام کشورها هست. واکسن ها تقریبا تمامی واکسن هایی که مورد تایید هست حتی در مورد گونه جهش یافته دلتا به طور 100% میتونن از مرگ و میر جلوگیری بکنن. بعضی از اونها در حدود 97 و بعضی در حدود 100% میتونن از مرگ و میر جلوگیری بکنن، اما از انتقال و ابتلا جلوگیری 100% ندارن. در مورد افرادی که سابقه ابتلا قبلی دارن متاسفانه هم امکان ابتلا هست هم امکان وخیمتر شدن حال، نیاز به بستری و حتی مرگ و میر وجود داره. به همین دلیل هست که واکسیناسیون ارجحیتش حتی از ابتلا قبلی به بیماری هم بیشتر هست و بیشتر این باید مورد توجه قرار بگیره. در مورد دلتا ما شاهد این هستیم که در شرایطی که ویروس های قبلی و ورژن های قبلی ویروس در کشورهایی که تقریبا میشه گفت بیش از 50%شون واکسینه شدن دیگه وجود نداشت، نمونه های جدید ما خیلی کم داشتیم، اما دلتا مجدداً با تغییراتی که درش ایجاد شده باعث این شده که ما موارد جدید خیلی بیشتری رو در این کشورها هم حتی ببینیم. خب کشورهایی که واکسینه نشدن و واکسینه شدن افرادشون هم در درصد بسیار پایینی وجود داره، اونها که بیشتر در معرض این هستن و میبینیم نمونش کشور ایران علاوه بر این که تعداد مبتلایان الان به عددی بالای 20 یا 25 هزار در روز رسیده، همزمان با اون تعداد مرگ و میر هم داره افزایش پیدا میکنه. پس علاوه بر دلتا اگر این ویروس همچنان در گردش باشه ممکنه ورژن های جدیدتری هم به وجود بیاد و این ورژن های جدیدتر باز در مقابل واکسن هایی که الان ما در اختیار داریم بیشتر از پیش بتونه فرار بکنه و بتونه از چند گونه فرار بکنه و آسیب بیشتری به مردم وارد بکنه.
محمد کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی. در جریان آتش‌سوزی در بیمارستان الحسین در شهر ناصریه عراق دست کم 75 تن جان خود را از دست دادند. رسانه‌های منطقه تعداد کل بیماران و همراهان بیمار حاضر در این بیمارستان را 140 نفر اعلام کردند و جستجو برای یافتن بقیه افراد حاضر در بیمارستان ادامه دارد. این دومین فاجعه آتش‌سوزی در بیمارستان‌های عراق در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود و ماه آوریل نیز به علت انفجار کپسول اکسیژن در بیمارستانی در بغداد 82 تن کشته شدند. همکارم ایلیا جزیری که ابعاد مختلف این خبر رو پیگیری کرده از طریق تلفن با ماست. ایلیا، رسانه‌های عراقی میگن علت آتش سوزی کپسول اکسیژن بوده، انفجار کپسول اکسیژن، تا چه حد این دلیل پذیرفته شده است یا شک و تردیدی هم در موردش وجود داره؟
بله، رضا سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. اول من یک آمار رو تصدیق کنم، در دور گذشته که با هم صحبت کردیم اخباری که با هم صحبت کردیم من شما کشتگان رو 114 نفر گفتم، اما بعد نشه از دقت من بود 114 نفر تعداد کشته و زخمی های حادثه است. آخری خبر رسمی که اعلام شده همونطور که اعلام کردیم 75 نفر کشته شده در این میان، ولی همچنان رسانه های عراقی میگن احتمال افزایش شمار قربانیان وجود داره. در حال هم بعضی هایشون زخیم هستن، در حال جستجوی زمین آوار هستن. مسئله موجشن کپسول های اکسیژن هنوز در این بیمارستان مشخص نیست. آیا آتش سوزی منجر به موجشن کپسول شده یا اینکه خود انفجار کپسول باعث آتش سوزی شده در بیمارستان و باعث وجود این فاجعه؟ اما مسئله که وجود داره اون هست که استانداری کار اعلام کرد کپسول های آتش نشانی که در بیمارستان بودن و تجهیزاتی که برای خاموش شدن آتش در بیمارستان تبیه شده بود کار نمی کردن و این ضعف دستگاه های ایمنی در بیمارستان بوده. تحقیقات هنوز کامل نشده، ببینید که اعتراض های در شهر شروع شده از طرف اشایر که بسیار معترض هستن، شعارهای علیه احزاب و علیه فساد، چون که معترضان میگن که اینکه وضعیت به این شکل هست و این دستگاه کار نکردن ناشی از فسادی بود که در بعضی ادارات دولتی وجود داره.
واکنش مقام های عراقی به آتش سوزی این بیمارستان چی بوده؟
واکنش ها در عموم محکومیت کمکاری ها هست. ضرورت تحقیق و تفحص در باره ماجرا مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هیئتی رو برای تحقیقات شب گذشته تشکیل داد، خودش هم راهی استان زیقاه شد. پارلمان عراق جلسه موضوع جلسه امروز شد به مسئله بیمارستان الحسین تغییر داد.
ممنونم از تو ایلیا جزایری. و اما در پایان این بخش خبری، به دنبال بروز دو حادثه مرگبار جاده‌ای در ایران، بار دیگر بحث فرسوده و غیر استاندارد بودن اتوبوس‌های مورد استفاده در این کشور بالا گرفت. اگرچه تعدادی از مسئولان به سرعت مشکلات فنی این دو اتوبوس را تکذیب کردند، اما مسائلی از این دست همه روزه در جامعه ایران به چشم می‌خورند. حالا مسئولان صنف قطعات خودرو هم به غیر استاندارد و حتی تقلبی بودن بسیاری از قطعات یدکی موجود در بازار اذعان کردند. مهدی تاهفاز گزارش می‌دهد.
ما امروز میتونیم به مردم ما بگیم سال آینده سال بهتری خواهد بود. یعنی این رو با قوت و قدرت میتونیم بگیم.
4 ماه از این حرف‌ها و وعده‌های حسن روحانی گذشته و چیزی هم به پایان دولت او باقی نمانده است. این وعده‌ها اما نه تنها عملی نشدند، که در مسیر مخالف رفت و سال بهتر را در آینه زندگی به سال بد تعبیر کردند. نشانش زندگی روزمره مردمان. در حالی که قرارگاه ساماندهی مرغ در ابتدای سال قیمت مصوب هر کیلو مرغ را نزدیک به 25,000 تومان تعیین کرده بود، از نیمه دوم اردیبهشت قیمت این کالای اساسی بالا و بالاتر رفت. زمانی کمیاب شد و در مقطعی نایاب. تا امروز که خبرگزاری‌های داخلی از قیمت 33,000 تا 40,000 تومانی هر کیلو مرغ در خرده فروشی‌ها خبر می‌دهند. مرغداری‌ها از افزایش هزینه‌های تولید از جمله نهاده‌ها، واکسن، دارو، ریزمغذی‌ها، کرایه حمل و نقل و جوجه یک روزه شکایت دارند و دبیر کانون مرغداران گوشتی هم اعلام کرده که قیمت هر کیلو مرغ زنده برای مرغداران با احتساب سود بیش از 20,000 تومان تمام می شود، اما مجبورند با تحمل 3,000 تومان زیان به قیمت مصوب 17,100 تومان به فروش برسانند. خبرگزاری ها همچنین از افزایش 2 برابری قیمت شکر و رسیدن آن به 18,000 تومان خبر می دهند. کالایی که اوائل خرداد ماه قیمت مصوب آن 72% افزایش یافته و به 15,000 تومان رسیده بود، حالا و با افزایش قیمت ناگهانی در مناطقی از تهران کمیاب شده است. به بازار مصالح ساختمانی هم شوک دیگری وارد شده. رئیس اتحادیه مصالح فروشان از کمیاب شدن سیمان در بازار خبر داده و میگوید قیمت هر کیسه سیمان به 60,000 تومان رسیده است. فعالان صنعت سیمان میگویند قطع برق کارخانه ها تولید سیمان را کم کرده است. پس از روزهای متوالی اعمال خاموشی، دولت برای جلوگیری از قطع برق خانگی، قطع برق کارخانه های بزرگ مثل سیمان و فولاد را در دستور کار گذاشته و به نظر می رسد روند افزایش قیمت این محصولات ادامه دار باشد. افزایش قیمتی که اثر مستقیم آن در بازار مسکن دیده خواهد شد. هرچند مقامات دولتی از خشکسالی و استخراج رمز ارز به عنوان عوامل اصلی بحران برق در ایران یاد می‌کنند، بدهی 30,000 میلیارد تومانی صنعت برق به تولید کنندگان خصوصی برق نشان از ابعاد دیگر بحران در این صنعت دارد. از سوی دیگر مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، هم از بدهی 51,000 میلیارد تومانی دولت به وزارت نیرو خبر داده و آن را عامل بخشی از مشکلات صنعت برق می‌داند. روزهای باقی مانده از دولت حسن روحانی به شماره افتاده. نفس مردم هم از گرانی و بیپولی و ده‌ها بحران دیگر. آیا تغییر دولت و یک دست تر شدن حاکمیت می تواند دست کم تا حدی شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
و خبری در پایان این بخش. پس از احضار سفیر اسلوونی در تهران به دلیل حضور نخست وزیر این کشور در اجلاس سازمان مجاهدین خلق، اسلوونی سفیر تهران در لوبلیانا را احضار کرد. یان زیانشا، نخست وزیر اسلوونی، برای گردهمایی روز شنبه اعضای سازمان مجاهدین خلق با حضور مریم رجوی در تیرانا، پایتخت آلبانی، یک پیام ویدیویی با محوریت نقض حقوق بشر در ایران ارسال کرده بود که در این نشست پخش شد. آقای یانشا خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 شده بود. تهران که به این اعلام موضع نخست وزیر اسلوونی معترض است، خواستار اعلام رویکرد اتحادیه اروپا در این زمینه شد.